أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خداوند رحمت کند مرحوم آیت الله شرعی، جدا یک فرد مخلص و پرتلاش بود، از اعضای جامعه مدرسین بود، خیلی تلاش فراوانی داشت برای شرکت آیون در جلسات جامعه، دنبال میکرد، تعقیب میکرد، اگر یک از آیون تأخیر داشت یا غیبت داشت دنبال میکردشون که حضور داشته باشن. تو جلسات خیلی جدی مینشست تا بحث هایی که میشه به تکمیل تکامل پیدا کنند. بنا بود مثلا رأی گیری کنن، گفتن دیگه وقت گذشته، باشد برای بعد. ایشون گفت نه، وقت گذشته یعنی باید حالا صحبت شده رأی گیری کنید ببینید مصوبه میشه یا نه. مکرر شدشون بلند شد در اتاقا میبست قفل میکرد، کلیدو میذاشت تو جیبش، گفت کسی حق نداره بیرون بره تا این مطلب تمام بشه، رأی گیری بشه. از این جور کارا زیاد داشت. اون وقتی که امام رضوان الله تعالی علیه رو دستگیر کرده بودن که یک اطلاعیه‌ای صادر شد برای اینکه اثبات مرجعیت امام، که اگر امام مرد به نام یکی از مراجع بود مسئولیت پیدا میکرد، در محاکمه و اینها نمیتونستن زیاد سخت گیری بکنن. ایشون دنبال کرد تا یه اطلاعیهی صادر شد برای مرجعیت امام. ایشون خیلی تلاش کرد برای این کار و همچنین جلساتی که خدمت امام جامع مدرسی میرفتن، بعدش خدمت مقام معظم رهبری، این خدماتو در جامعه داشت. از نظر انقلابی فرد واقعا انقلابی به تمام معنا، جدی با خلوص، عرض کنم که در حمایت از رهبری، در حمایت از قبلش امام، در تأسیس جامعة الزهراء ایشون نقش بالایی داشت تا جامعة الزهراء تشکیل شد. این به قولی که از آن گفت آجر آجر این مؤسسه‌ای که ساخته شد به نام جامعة الزهراء ایشون دنبال میکرد. بعدم که جامعة الزهراء به عنوان حوزه علمی خواهران با امر امام تأسیس شد، بعد در شورای عالی مطرح شد که برای جامعة الزهراء، برای قم بود، برای کشور استانهای دیگه، شهر استانها حوزه علمی خواهرا باشه. در شورای عالی ما بودیم، تصویب شد که حوزه های علمی خواهران در سراسر کشور اون جاهایی که مناسب هست تشکیل بشه. بله بله، برای مدیر، تعیین مدیر برای حوزه های علمیه خواهران آقای شرعی رو در نظر گرفتن. آقای دعوتش کردیم، اومد تو جلسه، با کمال افتخار و استقبال کرد. گفتن شما با توجه به سابقه‌ای که تو تشکیل جامعة الزهراء در قم دارید، کار کردید رو حوزه های علمی خواهران، مناسب هست شما بپذیرید. قبول کرد و شروع کرد بالاخره در شهر سنهام جامعه چیزه به عنوان مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، حوزه های تشکیل شد که بعدش هم ایشون کسالت پیدا کرد، آقای جمشیدی ادامه دادن. الان شاید حدود 450 یا بیشتر حوزه علمی خواهران در سراسر کشور، چندین هزار فارغ التحصیل داره حوزه های خواهرا، کارهای فراوانی شده. بالاخره اینا یه باقیات و صالحاتی است از ایشون. یه دور نماینده مجلس شورای اسلامی از قم بود و اون دوره‌ای که ایشون بود ظاهرن آقای یزدی هم بودن، یه وقت آقای چیز قومی آذری قومی ایشون هم بودن. اما تلاشی که تو مجلس به عنوان یک نماینده قوم بر قوم انجام میداد، آقای شرعی چیز بود، به نام بود در اینجا. علی حال بنا شد که ایشون رو بیارن قوم و صحبت همین بود که تشییع جنازه در قوم باشه، هم مردم میشناسن ایشون قومی بود، عرض کنم که سوابق ممتدی در قوم، نمایندگی قوم، عضو جامعه مدرسین، مشهور در قوم، بالاخره یه تشییع جنازه آبرومندی خواهد شد. و بنا در تصمیم گذاشتن بنابراین شد که جنازه رو بیارن در قوم. اینجا هم صحبت شده بود که در حرم دفن بشه، ولی خب مقام معظم رهبری زنگی ظاهرن از دفترشون به آقای رئیسی زده بودن که همونجا در مشهد یه جایی برایشون در حرم در نظر گرفته بشه. اول تو یکی از سرداب ها اونجا میست که بنا شده بود، ولی آقایون قوم رضایت ندادن که اونجا، اگر گفتن در دار و زهد اگر اونجا دفن میکنید اون اولاست، اما اگر نه میاریم در حرم مطهر حضرت معصومه. حالا یه حال اونجا بنا شد در دار و زهد. در دار و زهد تو حرم خیلی جای مناسب بالاخره مقرر شد، لذا دیروز اونجا تشییعی بود و دفن شد. اینجا هم پنجشنبه شب تو مسجد اعظم انشاءالله جلسه ترحیم از طرف جامعه مدرسین، شورای عالی حوزه، شورای سیاستگذاری حوزه‌های خواهران، جلسه ای انشاءالله منعقد است. بله؟ بله بله، پدر پسرشون طلبم بود، طلبه بود، درس میخوند، رفت میدان جنگ، خلاصه بالاخره تو جبهه شهید شد. بله ابو شهید هم هستشون رضوان الله تعالی علیه. عرض کنم که دنبال یه بحث اخلاقی که داشتیم، این حدیث خونده شد که صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا انبئکم بشرارکم. پیغمبر فرمود خبر ندم به شما به شرار شما، شرورهای شما کیاند. قالوا بلا یا رسول الله. قال المشاؤون بالنمیمه. سه دسته رو پیغمبر جزء شریر افراد، یکی مشاؤون بالنمیمه، مشا از مشیه، اونایی که زیاد رفت آمد میکنن برای سخنچینی، نمیمه هم سخنچینی است. میگه مثلا میره پیش فلانی میگه قال فلانی درباره تو کذا و کذا، تو اون مجلس فلانی برای شما اینجور حرف زد، حالا به قصد فساد میگه. حالا یک کسی توی جلسه ای مثلا نسبت به فلانی یه حرفی زده، حالا ممکنه نقصی هم نباشد، اما خب اون طرف نمیخواست از قولش این حرف جای نقل بشه، این آقا میاد نقل میکنه که فلانی در فلان مجلس چنین گفت. اگر بین دو شخص باشد، ممکنه بین دو گروه، مخصوصا حالا که این جناح بندی ها هست و اینا، تو فضل فرماد که اصول گرایان و اصلاح طلبا میره یه حرفی از اصول گرایان که تو جلسه شون مطرح کردن مثلا راجب انتخابات، میره برای اصلاح طلبا نقل میکنه از اونا برای اینا و افساد میکنه. این رو میگیم نمیمه، نمام، و این از گناهان کبیر است. چون عرض کنم که کسی مطلبی رو گفته نمیخواد منتشر بشه، یا خصوصی گفته یا توی جمع گفته، این میره اون مطلب رو به اون طرف میرسونه، بسا ممکنه اختلاف ایجاد تفرقه میکنه، دشمنی ایجاد میکنه بین دو نفر، حرفی رو برای دیگری نقل میکنه. علی حال یکیش اینه، یه دسته از اینه که پیغمبر تعبیر کرد به شرار، شرور، شرارکم، شرار، شریرترین افراد شما ایناند. دومی المفرقون بین الاحبه، که بین دوستان میره تفرقه میاندازد، از یه کسی دشمنی کسی را برای دیگری نقل میکنه. همین خود این مشاؤون یکی از چیزایی که باعث دشمنی میشه همین کاره، حرف این رو میره جای نقل میکند، اون طرف میفهمه با اون که به اون که نقل کرده بین این دوتا اختلاف میشه، دشمنی میشه، ایجاد دشمنی. سومی فرمود الباغون للبرعا المعایب، کسی است که برای برعا جمع بریه، کسی که بریز یعنی آلودگی ندارد، عیبی درش نیست، گناهی ازش نقل نشده، این میره از او جای نقل میکنه، یا فرض فرمود که عیبی براش مطرح میکنه که حالا اگر عیب درش هم بود، اگر نبود که اون وقت غیبت هم هست، اگر اون عیب درش بود، اگر نبود تهمته، اگر بود غیبته، علاوه بر این که مشاعی کرده و نقل قول کرده و دو دستگی ایجاد کرده، غیبت هم شده، دو تا گناه میشه. عرض کنم که افسادم میشه، دو تا رو با هم دیگه دشمن میکنه با هم دیگه. مفرقون بله، عیبی را برای کسی مطرح میکنه در حالتی که او بری هست. اینم سه دسته افرادی که تعبیر به شرور ازشون در لسان پیغمبر شد. این همین روایت رو امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین هم نقل میکنه، تقریبا همین سه دسته، تعبیرم همین است که شریر، شرور، افراد شرور این سه دسته هستن، این همین رو نقل میکنه. در یه روایتی از پیغمبر نقل میشه صلی الله علیه وسلم، فرمودن بر این که بله، لا يدخل الجنه ان نمام، کسی که نمام، سخنچین، حرفی را که کسی زده نمیخواد جایی مطرح بشه میره به اون طرف نقل میکنه، فرمود لا يدخل الجنه. در بهار این رو مرحوم مجلسی از پیغمبر نقل میکنه. اون وقت در فساد این و گناه این که از گناهان کبیره است، باز مرحوم مجلسی رو نقل میکند که در زمان حضرت موسی صلوات الله و سلامه علیه قحطی شد، خوشسالی شد، قحطی شد و مجبور شدن برن برای دعای باران. حضرت موسی دستور داد جماعت از بنی اسرائیل روزه بگیرن و رفتن تو بیابان برای استسقا. خب دعای نماز باران خوندن، دعا کردن. اوحى الله تعالی الی موسی، عرض کنم که یا موسی انی لا استجیب لک ولا لمن معک، دعای شما نه تو پیغمبر و نه دیگران که همراهدن مستجاب نمی کنم، و فیکم نمام، در بین شما یه نمام هست، تا مادامی که این نمام اصرار بر این گناهش دارد دعاهاتون مستجاب نخواهد. انی لا استجیب لک ولا لمن معک و فیکم نمام قد اثر علن نمیمه، این داره نمامی میکنه، تا مادامی که این مشغول این گناهه دعاتون مستجاب نیست. حضرت موسی عرض کرد یا رب من هوه، کیه یه همچه گناه بزرگی که در بین کل ما جمعیت قحطی شده، خوشسالی شده، باران نمیاد و دعامون با مستجاب نمیشه، کیه این؟ حتی نخرجه من ارضنا، اینا بیرونش میکنیم. خطاب رسید موسی انهاکم عن النمیمه، من دارم شما رو نهی میکنم از نمیمه، بیام خودم نمامی بکنم، بیام مطرح کنم کیه این حرف زده این کارا میکنه، و نه من رسواش نمی کنم. بالاخره حضرت موسی را افتاد میانه جمعیت و در بین صفهایی که بسته شده بود برای دعا و توسل و استسقا، فرمود بین شما نمامی هست، ای نمام یا برو بیرون یا توبه کن تا این مشکل حل بشه. وقت فرمود عرض کنم که فتاب جمیعهم، همه توبه کردن از جمله اون نمامم توبه کرد، فسقو وقت سیراب شدند و بارندگی شد. علی حال گناه نمامی تا این حد مؤثره که در اون زمان فرمود نه پیغمبر رفته دعا میکنه حضرت موسی، لا استجیب لک ولا لمن معک و فیکم نمام. این صفت نمامی هم چه عرض کنم که گناه بزرگیست. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه رساله‌ای دارد، رساله الغیبه، درباره غیبت. مرحوم مجلسی از ایش نقل میکند که ایشون در اون رساله میگه چند گناه هست که اینا ملحق به غیبت است. گناه غیبت گناهیست نابخشودنی، توبه هم که بکنه خدا نمیبخشه، باید اون طرف راضی بکنه، گناه بزرگیست. مرحوم شهید فرمود چند تا گناه هست اینا ملحق به غیبته در بزرگی گناه، یکیش نمامیست. این نمامی رو ایشون فرمود در گناه ملحق به غیبته، و اگر در این نقل قولی که میکند از کسی به دیگری اگر عرض کنم که نقص و عیبی هم از کسی مطرح میکنه، علاوه بر این که نمامی کرده قول کسی را بدون رضایت او رفته نقل کرده، غیبت هم کرده، این جمع بین دو گناه میشه، هم گناه غیبت هم گناه نمامی، در حالی که خود گناه نمامی هم ملحق به غیبت است از گناه. این مال نمامی است. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه دنباله بحثشون که مرحوم مجلسی نقل میکنه، دنباله بحثشون فرمود خب حالا اگر کسی اومد نقل قول کرد از کسی برای شما، فلانی در فلان جا یه همچه حرفی زده نسبت به شما، حالا یا تعریف کرده یا بد گفته یا غیبت کرده یا مسخره کرده، از امثال این، وظیفه این که میشنود چیه؟ نمامی رو میشنود، یه کسی خودش نمامه میاد سخنچینی میکنه، قول اون رو برای شما نقل میکنه که یا مثلا شما ناراحت بشید، فرض بفرمایید که دوستیدون به هم بخوره، مبدل به دشمنی، هرچی. مرحوم شهید فرمود اینی که نمامی بهش نقل میشه شش وظیفه داره. اینا دقت هایی است که بزرگان کرد. فرمود وظیفه اولش این است که او رو تصدیق نکنه، حرف او رو قبول نکنه، این وظیفه اول. چرا قبول نکند حرفشو؟ بگه نه، حالا لازم است به اون بگه، اما هیچ ترتیب اثری به این کلامی که گفته شد هیچ ترتیب اثر نده. چرا؟ لأنه فاسقون، این آدمی که نمامی کرد نمام فاسقه. قرآن فرمود ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبین، قولش قبول نکن. پس این یک وظیفه اول، اون کسی که میشنود حرف اون نمام را و سخن او را گوش میده، وظیفه اولش نیست که تصدیق نکنه، ترتیب اثر به این حرف نده. دو، نهی از منکر کند، رودرواسی نکنه، بهش بگه آقا بدکاری کرد، شما اومدی حرفی که فلانی تو اون مجلس زده علیه من هم گفته، شما برای چی اومدی به من گفتی؟ کار شما نمامیست، قبیح است، زشت است، حرام است، دیگه از این کار رو نکن. اینم یک، که اول از ترتیب اثر نده، دوم ترتیب اثر این که او رو نهیش کند، چون فعل حرام مرتکب شد، اومد جلو شما، حرف او رو برای شما نقل کرد، که دارد که شخصی برای امیرالمومنین اومد حرفی از دیگری زد، امیرالمومنین نهیش کرده، فرمودن این حرفی که تو زدی ما تحقیق میکنیم، عرض کنم اگر راست باشه چجور، اگر دروغ بگی عقوبتت میکنیم، بالاخره ردش کرد. اینم دو. سوم فرمود، عرض کنم که وقتی گفت فلانی در اونجا برای علیه شما این حرف رو زد، شما تو دل نگیر، مظنه سوء نسبت به برادر دینی پیدا نکنید که بگید عجب پس فلانی هم علیه ما همچی گفته، این کار رو کرده. تو ذهنتون نسبت به او گمان بد میبرید که او داره دشمنی میکنه، او داره مثلا سخریه میکنه، او داره نسبت به من بد رفتاری میکنه. این سوء ظن رو پیدا نکن، چون همین سوء ظن ترتیب اثر دادن به قول اوست. گفتیم ترتیب اثر نده. سومیش این که اصلا عرض کنم که در ذهن او نسبت به او گمان بد نبره. قرآن فرمود اجتنبو کثیرا من الظن، این همون ظن نیست که مورد نهیه، اجتنبو کثیرا من الظن، ظنها اعتباری نداره. اینم یک. دیگر این که نسبت به او تو ذهنتون او رو مبغوض خودتون قرار بده، باید تو ذهنتون پیش خودتون بگید چه آدم بدیست، چه آدم بدعملیست، یه بغضی نسبت به او پیدا کنید. فالله، برا خدا، چرا فالله او رو مبغوض خودتون قرار میدید؟ شون فرمود برای این که یه همچه کسی مبغوض خداست، کسی که همچه گناه بزرگی را مرتکب میشه قطعا مبغوض پروردگاره. شما هم برای خدا او رو نسبت به خودتون مبغوض، مورد غضب خودتون قرار میدید. دیگه اون محبت هایی که مثلا اگر دوستی محبت میکردید با او دیگه نکن. پنجم، این کلامی که نقل کرد شما رو وادار نکند که برید تجسس کنید. گفت فلانی در اون مجلس علیه شما این حرف رو زد، شما بعد برید می تحقیق کنید می راست میگه دروغ میگه، آیا واقعا اون یه همچه حرفی نسبت به من زده. فرماد این کارم نکنید، وادار نشید به تجسس، چون در قرآن فرماد ولا تجسسو، تجسس نکنید. این باعث این که شما به گناه بیفتید نشه، که برید تجسس کنید، تحقیق کنید که واقعا اون طرف این حرف زده یا نزده. اینم عرض کنم که پنجم. ششم این که شما این کلامی که این آقا نمام از قول دیگری اومد پیش شما، پیش شما مطرح کرد، شما دیگه ایراد جای نقل نکنید که برید مثلا به یکی دیگه بگید فلانی اومده پیش من میگه فلانی پشت سر تو این حرف زد. اگر شما این کلام را جای دیگه نقل کردید، خود شما مرتکب نمامی شدید، خود شما میخواید نهی کنید او را از نمامی کردن. وقتی کلام او را برای یکی دیگه نقل میکنید که فلانی اومده از طرف فلانی به من یه همچه مطلبی رو نقل کرده، برای او نقل میکنید، خود این نمامی است. پس مرحوم شهید میفرمود اگر کسی اومد نمامی کرد برای شما، شما شش وظیفه دارید باید در مقابل او این وظایف رو انجام بدید.
استاد، رای دیگر وجود ندارد؟ مثلا یا در جلسه صحبت بده به جلسه بیرون شده، یا اینکه جلسه رو ترک کنه و تنها بگذاره تا مهمان
بشه. حالا جلسه نبود چی؟
بله ببینید، میاد برای شما نقل میکنه. اگر برای شما نقل کرد میفرماد برای اینکه ترتیب اثر بش ندید، نهیش هم بکنید، این شیش وظیفه. اما حالا از تو مجلس بیرونش کنید، نه این بحثا دیگه نیست. حالا مرحوم مجلسی ظاهرا از مرحوم شهید نقل میکنه که این که میگیم گناه، گناه عظیمی است، برای این که مترتبه بر این گناه نمامی گاهی وقتا یک چیزای گرفتاری های عظیمی مترتب میشه. اون وقت این قضیه رو هم نقل میکنه. دلالا وقتمون زیاد گرفته میشه از این جهت. مرحوم مجلسی از شهید نقل میکند که گفته شده یه شخصی میخواست برد یه عبدی رو بخره، از فروشنده پرسید که خب این عبد عیبی نقصی مشکلی ندارد که من میخوام بخرم، پول بدم بخرم؟ گفت نه، بنده خدا خیلی عرض کنم که کار بلده و سالم هست، فقط یه عیب دارد و اون است که خیلی وقتا دو به همزنی میکنه، سخنچینی میکنه، حرف من رو برای دیگری میزنه، حرف دیگری رو میاد برای من میزنه، فقط این عیب دارد، سخنچین و نمامه، ولی هیچ عیب دیگه در کارش و در عملش نیست. مشتری گفت نه، این مشکل ندارد، اشکال ندارد، اگر عیب دیگری ندارد این سخنچینیش مهمی نیست، او رو خرید. خب یه مدتی تو این خانه کار کرد، غلام بود، که یه خورده آشنا شد به وضع خانه، رفت پیش خانم، به خانم گفت که این شوهر تو رو دوست نداره، تو اینقدر بهش محبت میکنه، شوهر تو رو دوست نداره و من خبر دارم که قصد دارد یه زن بگیره، بخواد بره زن بگیره. خیلی این زن ناراحت شد. من چیکار میتونم بکنم؟ گفت هیچ، راهش به در، راه حلش دست من. یه تیغ از تیغایی که اون وقتا سر باش میتراشیده، یه تیغ بهش داد، گفت وقتی که شوهرت خوابه مخفیانه که نفهمه، دو سه تا مو از پشت سرش بگیر به من بده، من سحر بردم، با اون موها سحری میکنم که دیگه عزیزترین افراد پیش او تو باش، دیگه دوست بدارد از این ببر. خب اون زنم طمع کرد، اون تیغ سرتراشی رو گرفت و تصمیم گرفت که حالا امشب وقتی اون خواب رفت بره این کارو بکن. رفت پیش شوهر همین غلام، گفت اینقدر شما این زن رو دوست میداری، محبت بهش میکنی، این رفیق داره، این با یک جوانی مثلا آشناس رفت آمد داره و با اون رفیقم تبانی کردن که تو رو بکشه، میخواد تو رو بکشه که راحت دیگه با او زندگی بکند. میگه نه، امشب خودت رو به خواب بزن، اما بیدار باش، خواب نرو، که بفهمی اون میخواد چی کار بکنه و ببین میخواد چی کار بکنه، میخواد تو رو بکشه. اینم بنده خدا رفت شب تو خانه سعی کرد خوابش نبره، بیدار باشه، خودشو به خواب بزنه، ببینه قضیه واقع میشه. نه، یه وقت متوجه شد که زوجه مکرمه با یه تیغ دست گرفته داره میاد بالا سرش، یقین کرد که اومده میخواد او رو بکشد، بلند شد فریاد زد، دد زد، اون زن رو کشت. اولیاء زن خبردار شدن که زن رو کشته، اومدن داد فریاد زدن، شوهر رو کشتند. هم زن کشته شد، هم شوهر کشته شد و بین دو فامیل نزاع و دعوا دائما برقرار. اینو مرحوم شیخ، مرحوم شهید فرموده این قضیه رو، مرحوم مجلسی از اون نقل میکنه که بزرگی گناه نمامی گاهی تا این حد، دو نفر کشته شدن، یک دو فامیل، دو طایفه به جان هم افتادن. بله، این
شریف دمامی قربان شهید طرف غیر از دمامی شهید طرف هم
باشه. بله بالاخره متفرق در لابلای این حرف های اینا میادی، یه وقت غیبت هم میشه، یه وقت تهمت هم میشه، کنارش این حرف ها میاد. بله عرض کنم که بحث ما در این روایت تحف العقول بود. مرحوم امام ولو اول فرمودن که این سند ضعیفه و جزء تأیید آوردن امام، اما انصاف این است که از این حد بالاتره، نگیم ضعیف است و تأیید، اینا باید از دلائل متقن برای ولایت فقیه بگیم. ضعفی که گفتن برای خاطر این بود که مرسل است، این مرسل بودن شما جواب دادیم. کتاب تحف العقول کتابی است، خود کتاب مورد اعتماد بزرگان از علمای ما. عرض کنم که خود کتاب بله تحف العقول نقل میکنن که صاحب وسائل، ما این رو قبلا ازشون نقل کردیم که در خاتمه چهارم فائده چهارم از خاتمه نهج الوسائل الشیعه درباره این کتاب و مؤلف رو تعبیر میکند از شیخ الصدوق، تعبیر از شیخ الصدوق نسبت به مؤلف که همین ابن شعبه است، تعبیر به شیخ الصدوق کرد. و در تراجمی که شرح حالی که برای علما می نویسن اگر مراجعه کنیم ببینیم راجع به این آقا چی گفتند، در ریاض العلماء روضات الجنات که شرح حال بزرگان را می نویسن نسبت به مؤلف این کتاب این تعبیر را دارن: انه عالمون فاضلون فقیهون محدثون جلیل. صاحب وسائل فرمود صدوق، در روضات اینجور تعبیر میکنه: فقیهون عالمون فاضلون فقیهون محدثون جلیل، که معاصر با شیخ صدوق بوده و توفی فی سنت 381، در سنه 381 ایشون به رحمت الهی رفته. این مال خود مؤلف. روایاتی که در این کتاب اسمشو میذاریم مرسله، بله مرسل است، اما این ارسال رو خود مؤلف انجام داده، نه که اینکه روایت اصلا مرسله بوده، نه روایاتی است که صحیح السند سند داشته، ثقات نقل کردن. خود ایشون اینجور در اول کتاب میگه اسقط الاسانید تخفیفا و ایجازا، برای اینکه کتاب سبک بشه، خیلی روایات سندها به اندازه خود روایت سند داره، میگه من اسقط و اسناد را تخفیفا و ایجازا و انکان اکثره لی سماعا، اکثرش رو خودم شنیدم. و بعدم نقل میکنن که اکثرش رو ثقات نقل کرده. این تعبیرشه خود در خود مقدمه تحف العقول. میگه بل خذو، خطاب میکند به همه شیعان، فتأملوا معاشر الشیعه المؤمنین ما قالته ائمتكم، اینا کلمات ائمه شماست. تأملوا معاشر الشیعه المؤمنین ما قالته ائمتكم و ندبوا الی، ائمه شما توصیه کردن، سفارش کردن و حزو علی، تحریض کردن، تأکید کردن که این رو عمل کنید. اینا کلمات بزرگان ائمتونه. خذو ما ورد الیکم امن فرض الله طاعته علیکم، اینا کلمات کسانی است که واجب الاطاعن، اطاعتشون به امر خدا بر شما واجبه، برید اینها را اخذ کنید و این تعبیرش ابن عنایت بفرمود و تلقوا ما نقله الثقات عن السادات. تلقوا تلقی به قبول کنید مطالبی که روایاتی که ثقات نقل میکنن از سادات یعنی ائمه. پس تعبیر کرده ثقات، راویانش ثقات هستن و این خودش شهادتی است از مثلی همچه عالم بزرگواری صدوق به قول مرحوم صاحب وسائل نقل شهادت میده به اینکه اینا راویا ثقند. تلقو عرض کنم ما نقله و ثقات عن السادات، روایاتی که ثقات نقل کردن اینا رو تلقو تلقیه به سمع و طاعه برید ولی عمل بش عمل کنید. پس خود ایشون میگه من اینا رو اسناد رو خودم حذف کردم، پس روایات مرسل نیست، در واقع روایات روایات مسند و راویانش هم ثقات اند، ایشون برای اختصار سند رو حذف کرده پس اسمشو نذارید مرسله. نه حالا ممکنه نه ممکنه همونجا پیش اونا صحیح بوده به عنوان صحیح نقل کرده. بله بله حالا اگر مثل این بزرگوار شهادت داد که من از ثقه نقل کردم بله بله حالا ممکنه شما بگید که ما تحقیق کردیم این به نظر ما ثقه نیست، اون داره ادعا میکنه ثقه است، ما حالا شهادت او رو چرا قبول نکنیم؟ اینم بنابراین پس مراسیل رو نمیتونیم به عنوان مرسله تلقی بکنیم، این مسند بوده سند داشته، این بزرگم شهادت میداد از ثقات نقل کردیم، بنابراین به دست کمش نگیرید لااقل، ما اینو میخوام نگید مرسل از قابل اعتنا نیست. اینم مال اصل کتاب که مورد اعتماد، اینم مال روایاتش، دلالتش هم بر مقصود گفتیم دلالتش کامله، برای اینکه این عبارت که امام فرمود مجار الامور به ید علا عید العلماء بالله، گفتیم این عبارت نظیر اون عبارتی است که پیغمبر فرمودن درباره امیرالمؤمنین، که درباره امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود که بله امیرالمؤمنین جانشین منه، اون چه که او میگه مثل من گفتم، خلیفه من است، جانشین منه. چه جور کلام پیغمبر رو حمله بر این میکنی؟ اینجام این انشاء است نه اخبار، انشاء است که امام فرماد اینها ولایت امر دارن علما، وقتی مجار العموم به دست ایناست یعنی ولی است، یعنی ولایت امر داره، پس یه همچه دلالت قوی رو هم داره. ما میتونیم بگیم خلاصه یکی از روایاتی که دلیل متقن و مستحکمی است برای اثبات ولایت فقیه همین روایت مجار الامور و الاحکام علی عید العلماء، مجاری
بله بیشتر از اینکه
معید
باشه نمیتونه
به عنوان دلیل اصلی دیما. پس این در اونایی که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم میگه مرسل، اما روایت مرسل نیست، مرسل نبوده، ایشون سندشو انداخته برای ایجاز و اختصار و الا مسند بوده، روایات مسند سند داشته، اون راویانی هم که نقل میکردن ثقات بودن دیگه، ما چی میخواییم؟ این هم بالید. حالا بنابراین از این روایت میگذاریم، روایت دو دیگر میخواستیم بخونیم، وقتمون تمام و صلی الله علی سیدنا محمد.